بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خدا را هممون شکر میکنیم که ماه پربرکت پرفیض رمضان ماه رمضان را درک کردیم امیدواریم خداوند توفیق بهره برداری از این ماه به هممون کرامت و این ماه رمضان را آخرین ماه رمضان عمرمون قرار نداد و توفیق درک ماه‌های بسیاری در دوران عمرمون از ماه مبارک رمضان بهره گرفتن به هممون بیش از بیش کرامت بفرماید. از نعمت‌های دیگری که خدا به هممون کرامت فرمود همین که اول ماه خیلی روشن و مشخص و به فضل الهی حدوداً باید گفت در کشور خودمون اختلافی وضعی از کشورها هم که با همین وضع خودمون افقشون مناسب خدا را شکر میکنیم بر اینکه به این صورت اول ماه را درک کردیم. طبق معمول امروز که روز اول است یکی دو تا حدیث در عظمت ماه مبارک رمضان و روزه ماه رمضان و استفاده از این ماه توضیح مختصری نسبت به آیه‌ای که خوندم بحثی که شروع کنیم مقامات عارفین انشاءالله صحبت میشه. یه مقداری در ضمن بحث جامعیت دین در یکی از ماه‌های رمضان صحبت شد که دوستان اهل علم قم هم اون مجموعه را چاپ کردند و منقعش کردند و اما در اون بحث هم یه مقداری در ارتباط با این مسئله صحبت شد در قسمت جامعیت اعتقادی دین، ولی فعلا با توضیحات بیشتری و مدارک مهمی که از دینمون در ارتباط با مقامات عرفان، مقامات معرفت و به نتیجه تشخیص دادن عرفان حقیقی از عرفانهای ساختگی و بشری در این بخش صحبتی خواهیم داشت. طبق معمول انشاءالله برنامه انجام میشه. امیدواریم خدا به هممون عنایت کنه که از این ماه بتونیم بهره خودمون را گرفته باشیم. در ارتباط با روزه آیات متعددی داریم یکیش آیه بود که خوندم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اهل ایمان، با عذرخواهی از ترجمه برای عزیزانی که ترجمه من براشون توضیح واضحاته، یا ایها الذین آمنوا، اهل ایمان، بر شما روزه نوشته شده، یعنی جدی واجب شده. کتب علیکم الصیام، همچنون که بر امتهای قبل از شما واجب شده بود. کما کتب علی الذین من قبلکم. چرا واجب کردیم؟ تا اینکه امید است به تقوا برسید، لعلکم تتقون. خب ابتدا توجه داشته باشیم که خیلی از آیات شریفه قرآن خطاب است به اهل ایمان، مثل همین یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان. در این مورد عبارتی دارن مفسرین، عبارت خوب است و آن این است که میگوین که لذت تخاطب سختی تکلیف را برطرف میکنه. خیلی حرف خوبی است که انسان بهش توجه داشته باشه. خیلی از اوقات کار صورت میده. چی شد؟ لذت تخاطب. نگاهی میشه که یک کسی به آدم خطاب میکنه که این کارو بکن، که اصلا آدم بهش علاقه نداره. این میگه ای وای، باز گرفتار حرفایی شده، باز داره چاره ام نداریم، یه میل رو دستور میده یه کار بکن و کار نکن. هیچم بهش علاقه من نیستیم، ولی در یک وضعیتی هستیم که چاره نیست، باید به حرف کنیم. اون که هیچ، اون که بیشتر کار را هرچی هم باشه باز احمد میکنه. اما اگر انسان به کسی علاقه من بود، او بهش گفتیم کار بکن، کارم یه مقدار سخته، چون این عزیزش گفته این کار بکن، خیلی راحتی کار بکن. بلکه گاهی با لذت این کار مشکل رو انجام بده. شده کسی تو رخت خواب داشته میخوابیده، تلفن زنگ زده، شخصی رو که سخت بهش علاقه منده است، او یک دستور داده که الان فلان جا یک گرفتاری هست، شما برو اون گرفتاری رو برطرف کن. اون وقت شب پا شدن و رفتن و گرفتاری رو برطرف کردن براش مشکله، ولی چون این بزرگ فرموده این کار رو بکن، به سرعت پا میشه، با نشاط پا میشه، با علاقه مندی پا میشه. و این لذت این که من مورد خطاب این آقا قرار گرفتم، این آقای بزرگوار به من میگه که این کار رو بکن، به به، فوری به سرعت با نشاط انجام میده. لذت تخاطب کلفت و سختی خطاب را و کار را و عملی که انجام میدهد را آسان میکنه. بلکه با نشاط گاهی انجام میشه به تناسب موارد مختلف. حالا داستانی به ذهن آمد، اگه کسی تو اینجور داستان و اشکالی به ذهنش میرسه بگه بد نیست. و حالا ما با این داستان ها معمولا خیلی سرکار نداریم تو صحبتمون، اما این خیلی چون سندش قوی و محکمه. یا آقای اینجا قبرستان پایین خیابون مشهد، مرد فوق‌العاده‌ای بودن که من اینشه میدونم اجمالا به اصطلاح صاحب یک سنگ و دو چوب، یا یک چوب و دو سنگ، نمیدونم حالا هم اسم کتابم یادم. هی کتاب آوردن من نگاه کنم، باز تو کتابا گم شده، کتاب دوم آوردن، سوم شم آوردن، بازم درست نگاه نکردم که حالا اسمشم درست یادم بمونه، یک سنگ و دو چوب یا دو چوب و یک سنگ. یک کتاب مخصوصی. این آقا مرد فوق‌العاده‌ای بوده اجمالاً، از جزء جمعی بوده که اون جمع جمع اخیار بودن، به حقیقت جمع نیکان بودن که دیگه حالا بیشتر توی حرفا نرم. بعد ایشان فوت که شده بودند همینجا پانسیابون دفنش کردن. وقتی میخواستن قبرستون خراب کنن دو برنامه به اصطلاح خاص خودشون داشته باشن و درخت و سبزه و امثال زالک، به اونجا که رسیده برده زلوی حرف ها، به اونجا که رسیده نتونسته بره جلو. بار دوم نشده، بار سوم نشده، بالاخره من اون وقت در جهان بودم، یک مقداری 5-6 سال قبل بود، و اون وقت نتیجتاً هیچی دست نگه داشتن، گفتن یک چیزی هست دیگه را بود، همونجا نگه داشتن، قبر اون آقا اونجا مونده الان. یک مختصر گنبه کوچیکی هم ظاهرن که من نرفتم، ولی درست کردن هست، قبر هست. یکی از مدرسین خارج مشهد می گفتن که یک دوستی داریم که گاهی یک حالات خاصی داره. این می گفتن من چی دارم بگم؟ لذت تخاطب رنج تکلیف را برطرف میکنه. این داشتم می گفتن. ایشان می گفت یک دوستی داریم که می گفت من شب خوابیده بودم، همزید داشتم می خوابیدم، نزدیک خواب بودم، نزدیک خواب میبره، یه صدای شنیدم تو فضا منعکس شد، پاشو برو سر قبر فلانی زود. نگاه کردم این طرف اون طرف کسی نیست، صدا از کجا بود؟ احترام نکردم، خواب خواستم ادامه بدم بخوابم. دو مرتبه صدا بلند شد، بازم احترام نکردم. مرتبه سوم به شدت صدا بلند شد که پاشو برو اونجا دیگه. این دفعه این فقط فهمیده غیر عادیه، اینجا لذت تخاطب پیش آمده. این سریع پاشده که لباسش پوشده و به دوم میدونسته قبل کجاست، آشنایی داشته، رفته سر قبل، دیده بله شلنگی که این باغبونا شلنگ بزرگی بوده، سر شب این شلنگ باز کردن، باغچه ها رو گل ها رو آوار هرچی بوده آب بدن، یادتون رفته بندن، این آب آمده تا لب این به اصطلاح قبل این جناب، که اگر این دیر میرسید مثلا این آبا آبام نرفته بوده هنوز. حالا اونجا ممکنه اگر غیر عادی بخوان کار کنن جور دیگه میتونن کار کنن، اونجا رسیده جا آب رسیده و اگر جلوشو نگیرن میرسه این قبر مثلا خراب میکنه. داد زده بوده که باغبان کیه چیه فلان، گفته بود که این شلنگتون بازه فلان بهمانو، اونم آمدن دیگه ترتیب کار دادن. خب حالا این چی میشه؟ این یه دفعی تو اون شرایط وقتی درم میخوابه در حدی که یک صدای غیر عادی، دو تا صدای تکونش نمیده، بعد که میفهمه بالاخره خبریه، تا میفهمه که خبر خاصی است و غیر عادی است و چنین، به عجلم پا میشه، با جدیت هم میره، با نشاط هم میره که ببینه که کار چیه. خب پتی شد. حالا اگر چون چه انسان توجه داشته باشه، خدا بهش فرموده روزه بگیر، چقدر کیف داره. نه که دیگه حالا ما رمضونم رسید و دیگه چاره نیست و باید روزه رو بگیریم. خیر، از قبل از ماه رمضان انتظار میکشه. من سراغ داشتم افرادی رو که اینها اینجور بودن، به حقیقت یک ماه قبل از رمضان، ماه رمضان ساعت شماره میکردن، یک روز دیگه مونده، یکم دیگه مونده، یکم دیگه مونده، حرص میکردن ماه رمضان که میرسید. به واقع یک هفته قبل از آخر ماه رمضان سخت ناراحت بودن، عجب داره ماه رمضان تموم شد، ماه رحمت، ماه لطف، ماه بخشش گناه، ماهی که نفسهای آدم عبادت، نه هیچ عبادت خوابیده، نفسش عبادت، نفسش تسبیحه. خیلی حرفه، همینقدر گناهی نمی کنه نفسش تسبیح، یک آیه خیلی حرفه، یک آیه قرآن ثواب یک دور قرآن در ماه دیگر، یعنی ماه رجب که خیلی هم مهم، آدم یک دور قرآن بکنه. در ماه رمضان بگوید بسم الله الرحمن الرحیم تنها. خیلی حیف است که یک همچه فرصتی در اختیار انسان قرار بگیرد و به جد از او استفاده نکند. بعد کسب و کار و اصل زندگی به قدر لازم و ضرورت و اینا که باید باشه و واجبه که انسان کسب و کاری داشته باشه که زندگی چه خودش بچرخونه، اینا که جای خودش محفوظه، ولی یه مقدار اضافه وقت داره. نه دنبال همون کسب و کارشه، وقت کسب و کارشه، همون وقت هم یک بسم الله الرحمن الرحیم، یک والعصر، یک آیه قرآن کوتاه و امثال اینا. در ماه رمضان به جای یک دور قرائت قرآن در غیر ماه رمضان، این دیگه چه خبره خدا میدونه. بنابراین انسان از این لذت خطاب پروردگار یا ایها الذین آمنو کیف کنه و روزه رو بگیره. و به واقع اونهایی که یک همچه چیزی رو کمکی میفهمن ولی مریض میشن و باید روزه رو بخورن، خیلی سختشونه که روزه رو بخورن، خیلی مشکلشونه، دشواره برشون که روزه رو بخورن. ولی خب چون میخوان تکلیف رو انجام بدن، هرچه خدا فرموده انجام بدن، لذا اونم که کسالت دارن، مریضن، نمیتونن روزه بگیرن، از این جهت ناراحت نباشن که خدا تقدیر کرده با، بلکه خدا رو شکر کنن که خوشحال می بودن که روزه می توانستن بگیرن، حالا به عنوان این که تکلیف انجام بدن دارن تکلیفشون انجام میدن که خدا انشالله از همگان و برای همگان این ماه را ماه پرخیر و پربرکت قرار بدهد. خب حالا پس این یا ایها الذین آمنو، بعد کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شده. این کتبه شدت تثبیت مطلب رو میرسونه، یعنی کاملا این مطلب بر شما جدی جدی واجب شده. اینه که مصاحبه میکنن رو روزه نمیگیرن، پناه به خدا، حالا روزه که نمیگیرن گاهی میشه که مسخرم میکنن. همین دیگه دو روز قبل بودی که از رفاها نقل میکرد که سر کلاس یک معلمی بچه ها گفته این روزه چیه که میگن روزه چی، مسخره کرده روزه. البته الحمدلله از همون جوونه که سر کلاس بودن یک مقداری معابله کردن و تا خاموش شده، ولی اینجوریست که مسخره هم میکنه. چقدر بدبختیست، چقدر بیچارگیست، اونقدر عظمت دارد روزه که اگر یک روز کسی روزه خورد و تعذیر شد، یعنی حاکم شهر که سلطه داشته باشه کتکش زد و روز دوم خورد کتکش زد، سوم خورد کتکش زد، روز چهارم کشته میشه. در این حد مهمه این جنسی، خیلی ساده باشه حالا روز بگیرم نگیره مسئله نباشه، ولی به شرط این که البته گفتم اون تعذیر انجام شده باشه. اینه که خیلی مهمه. و بنابراین کتب علیکم الصیام، خدا رو هممون شکر بکنیم، واقعا خدا رو شکرت بکنیم هممون، چه اینه که روزه میگیریم، چه اینه که مریض روزه نمیگیریم، شکرت میکنیم که به جد علاقمندیم به این که اطاعت کنیم تو را. بعد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، به امتهای قبلی هم روزه براشون نوشته شد. لعلکم تتقون، این کلمه رو عرض کرده باشم، امید است که به تقوا برسید. یعنی چی؟ یعنی محصول روزه بشود تقوا، که مهمترین گوهر نفیس برای انسان تقواست. تقوا دیگه همه اون میدونیم، اون حالت، و چقدر تکرار کردیم دیگه تو بحث مختلف، حالت تصمیم جدی بر انجام واجب و ترک حرام. این حالت، این حالت تقوا که آدم مصمم گناه پیش میاد بزنه کنار، طاعت پیش میاد به خوبی انجام بده. این حالت که به حمد الله در خیلی هم هست، در شرایط مختلف دنیا خیلی هم الحمدلله اینجور بودند و هستند. الان خودم که بسیار اینجور، حالا پیر مردهی مثل ما که حساب دیگهی دارن، جوانوی عزیزی بنده که فرعون میبینم، شما هم نمتون میبینید که اینا جدیه به طاعتان. یعنی از سوالاتی که داره میکنه در ارتباط با کاراش و این حرفا معلوم میشه که به جد بخواد خدا رو اطاعت کنه. یه مقدار پول داشته، بانک داشته، یک شبهی براش آمد در این که اینجا درست درست نیست، میبینید به جد تعقیب بکنه که پول حرام تو جیب من نیاد. جوونم از 20 سال شما حدس بکنه آدم. بعد از جوان را آدم میبینه تو خیابون سر چهار را خیلی پیش میاد، به شما هم دیدی دیگه حتما، سر چهار را رسیده داره رد میشه، یعنی چی متوجه میشه که امام رضا علیه السلام اون طرف گنبد شده ملو میشه، وای میشه یک سلامی. یک کسی میگفت انقدر دلم میخواست که همون وقتا بتونم از ماشینم پیاده بشم بدونم پاهاش ببوسم، مثلا این داره به امام رضا علیه السلام اینجور عرض ادب میکنه. بله حسب حمدالله اینجوری اتمام حجت همه وقت هست و خدا خیلی از افراد دستگیری کرده بری که خواستن، دلش میخواسته که خوب باشن، خدا هم کمک کرده. اینه که تقوا این حالت، این حالت به سوی خدا رفتن، پرهیز از نادرستی کردن، این محصول مهم زندگی است. این محصول مهم زندگی، یعنی تو پرانتز باید گفته باشم آقایونو که اینجورن و جوانه که اینجورین، اینا یه وقت اینجورن باشه که ناراحتی مالی پیش میاد، ناراحتی غیر مالی پیش میاد، اذیت بشن، یک مقداری خدایی نکرده شکتون سر به سر بذاره، توجه داشته باشن که چی گیرشون آمده. این دلش با امام رضا علیه السلام مربوطه. این حالا پول کمتر که کمتر، اتفاقا یه ناراحتی تحمل، ولی در این حال درخواست این که در عافیت بشه جو خودش محفوظ. بسیار خوب. و نعمت مهمی که عنایت شده، این نعمت رو انسان توجه باشه که هیچی به مثابه این نعمت ارزش و ارزندگی نداره. که این همینطور نمیخواستم این حرفا رو بذارم پیش آمد، اشاره و یک حدیث رو بکنم براتون که خیلی وقتی که نخوندم اگر یادم میاد اون شعر خوبه. یک کسی از خراسان رفته بود مدینه برای که خدمت حضرت صادق علیه السلام برسه. ما دیگه صحبت کردنمون رعایت ادب آداب منبر و این حرفا رو دیگه ولش کردیم که اولی داشته باشه آخری داشته باشه، یه ردیف صحبت کنیم، یه جوری صحبت کنیم، این دیگه فعلا از ما گذشته زیادی حرفا. یه وقتی یه رعایت ها رو میکردیم. این جناب خراسانی رفته بود مدینه، برسد خدمت از صادق علیه السلام. رفته بود اونجا و آقا کجان گفتن تو مسجد. رفت در مسجد، دید در مسجد نوکر حضرت، غلام حضرت واسده و اسب حضرت گرفته و مربوط به کار حضرت اونجا در مسجد. گفتش که آقا کجان؟ گفتن داخل مسجد. شما اینجا؟ من غلام حضرت. گفته بود خب شما غلام حضرتی؟ بله. یک معامله میخوام با شما بکنم قبل از اینکه برم ملا حضرتم ببینم. این غلام گفته بود بفرمایید. گفته بود من از خراسانم و ملاکم، خیلی ملک دارم خراسان، من حاضرم ملکا همه رو بدم، فرامونم هست این ملکا رو بدم و شما هم همین پست نوکری حضرت رو به من بدید. من اینجا باشم مدینه نوکر حضرت، تو برو خراسان مالک و ملاک، حاضری؟ اینم اول گفت بله بله حاضرم، فقط برم از آقا اجازه بگیرم. چشم بیدون چیز خوبی بشم. حرکت کرده بود آمده بود تو مسجد که آقا خیر نصیب من شده، خیلی پیش آمد کرد. حضرت هم بودم خب چیه اون خیر؟ منم دوست دارم خیر بهت برسه. گفت و دعای خراسانی پولداری آمده، ملاک و پرملک، ملکاش حاضر من بده، این پست نوکری خدمتگذاری من بهش بدم. خب گفتم شما با اجازه بدین. اجازه میدین؟ ازم گفتم بله، هیچ مشکل ندارم، های بری برو. این همچه خواسته را بیفته که خیلی خوشحال فهمدم به سب و یه چیز بهت بگم بعد برو. سب کرده بود، گفته بودن که فرموده بودن بهش که بدان روز قیامت، اون گرفتاری عظیم قیامت، در اون گرفتاری از همه نزدیکتر به رحمت خدا پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی. و از همه نزدیکتر به پیامبر اکرم ما ائمه معصومه، و از همه نزدیکتر به ما دوستانی هستن که ما رو بیشتر دوست دارن، اونی که ما رو بیشتر دوست دارن. این تا اینو شنیده بود حدودان علی سن، تا اینو شنیده بود گفت دا فهمیدم دیگه. اونجور که به سرعت آمده بود بعد آهسته آهسته برمیگشته. آمده بود این خراسانی، گفته بود اونجور که رفتی اونجوری بر نیاشتی، یا به سرعت رفتی، حالا خیلی آروم آمدی. گفت خب بله، من هرگز نوکری را به پول نمی فروشم که من اینجا نوکر آقاستم نمی فروشم. این خراسانی خیلی بهش احسانم کرده بود و پست نوکری این غلام من مونده بود. و بعد اینجا اگر حالا یادم بیاد بیشتر میخواستم این دوتا شعر رو بگم که خوشحال باشیم از این محبت. این عرضم بزرگ شما که بعد مرحوم اشرف عباس قومی رحمت الله علیه اینجور می نویسد که این دوتا شعر رو می آورد. ان هواکم کیف انصرفو و هواکم لی بها شرفو، سیدی لا عشت یوم ارا فی سوا ابوابکم عقفو. از دوستی شما خاندان رسالت چجور دست بردارم؟ ان هواکم کیف انصرفو و هواکم لی بها شرفو. دوستی شما شرفیست برای من، شرافتیست برای من. آقای من، اون روزی که دوست شما نباشم زنده نباشم. سیدی لا عشت یوم ارا فی سوا ابوابکم عقفو. اون روزی که در خانه دیگران بخواد باشم زنده نباشم. این زبان حال هممون الحمدلله. این یعنی همه چیزها یک طرف، این دوستی یک طرف، اینه که قدرشو بدونیم. این گرفتاری هایی که پیش میاد، ابتلاعاتی که پیش میاد، اینا نکنه وقتی تو این زمینه ها دل سردمون کنه، گلمندمون کنه، در عین اینکه همه چیزم بخورم هیچ گیرم نداره، همه چیزم بخورم. خب پس اینجور شد که تقوا مهمترین گوهر شد. نتیجه روزه تقواست. لعلکم تتقون. و شاید تقوا رو پیدا کنید، این شاید از خداوند متعال که میدونیم معنا نداره دیگه، یکی از سوالات مربوط به این آیه ها این شاید است. تو قرآن خیلی داریم که خدا میفرماید این کارو بکنید شاید چنین بشه، شاید چنان بشه. موسی، هارون برید فرعون را تذکر بدید، شاید به خود بیاد، شاید متوجه بشه. فراوون داریم که شاید متذکر، شاید بترسد کسی، شاید چنین. اینجا شاید خدا و شاید یا فرستادیم قبیل شاید او بیاد. مثلا این پیامبر رو به سوی این قوم، این قوم چقدر بودن؟ 100,000 بودن یا بیشتر، و از خداوند 100,000 یا بیشتر تردید در ارتباط با علم پروردگار معنا نداره. ذات مقدس حضرت حق علم کله، قدرت کله، حیات کله. ذات مقدس پروردگار علمش مخلوط به جهل نیست، تردید در ساحت مقدس علمی پروردگار راه نداره. پس چطور اینجا می‌فرماید شاید با تقوا باشید؟ و شایدهای دیگر قرآن وجوه متعدد داره، یکیش اینه که خداوند متعال طبق عرف بسیاری از موارد صحبت میکنه. یعنی اگر افراد عاقل معمولی بودن به این جمعیت نگاه میکردن میگفتن 100,000 یا بیشتر طبق عرف. یا این برنامه رو که انجام بدید معمولا این نتیجه رو میده، 100% نیست، معمولا این نتیجه رو میده. احتمال قوی هست این نتیجه رو بده به عنوان اینکه عموم افراد از این کار چنین نتیجه ای را میبینند که ممکنه به وجود بیاد. اینجا هم لعلکم تتقون معناش اینه، یعنی این امیدواری طبق معمول این برنامه هست که اگر چنانچه یک کسی روزه گرفت در این حال به تقوام نرسید، ممکنه یک موانعی داشته، یک کاری دیگه انجام داده، خلافکاری داشته که این نتیجه را نتونسته بگیره و امثال آن. بنابراین یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، کتب علیکم الصلاه، صیام، کما این که بر گذشته ها هم بر اونها لازم شده، لعلکم تتقون، شاید که به تقوا برسید، یعنی به مهمترین نتیجه مهم روزه انسانو میرسونه. یعنی یک آدمی که 11 ماه هر وقت میخواسته بخوره میخورده، بیاشامه میاشامیده، اینه که حرام شده در روز ماه رمضان انجام بده، همه اینها رو که در 11 ماه معمولی بوده براش، اما حالا تا ماه رمضان رسید، از اول اذان صبح تا اذان مغرب خیشتندار میشه، این یک دفعه تصمیم میگیرد که خواسته های نفسانیش رو کنار بذاره برای خدا، برای خدا. یه آقای خوشمزه این حرف رو میزد، میگفت برای خدا تو روزه از چیزی که خیلی بروزش بیشتره. هر کاری بالاخره یه جوریست که انسان خب بروز پیدا میکنه، این کار خیر که انجام داده. روزه رو میتونه دروغ بگه و روزم بگی روزم و اون جور میخواست مثال بزنم چون شوخ بوده، مدار خدا رو حفظ کنه، بگو میتونه بره تو دستشویی اونجا آب بخوره بعد بگه روزم مثلا، هیچ بندش هم دیگه هیچی بروز دور نداشته باشه. خب اما نمیکنه کار رو، هیچ وقت نمیکنه کار رو. در خفای خفا هم هیچی نمیخوره، در خفای خفا هم هیچی نمیاشه. این معلوم شد خدا دو کاره دیگه. خدا رو شکر کنیم که شیطانم خیلی بهش اجازه ندیم وسوسه بکنه که نه خیر، ما معلوم نیست که برای خداست، برای خدا نیست، حتما برای خداست. خدا رو شکر میکنیم خدا این توفیق رو مرمت کرده. حالا یک حدیثی که بخونم و عرضم رو جمع کنم. این حدیث بسیار بسیار مهمه و خاطرم میاد که سنوات قبلم یه حدیث رو خوندیم، اما به خاطر مهمی بسیارش رلا باور بفرمایید به قدری غنی هستیم. من گاهی این حرف زدم، گاهی که چیزی تکرار میکنم میرن میگفتم، اونقدر غنی هستیم در ارتباط با مطالب. 100 سال یک کسی یه مقدار دستش تو کار حدیث باشه، 100 سال صحبت کنه و این 100 سال در هر روزی صحبت کنه، در هر روزی چند ساعت صحبت کنه، یه مقدار دستش تو کار حدیث باشه، قدرت پیدا میکنه تو این 100 سال تکرار نکنه. اینقدر غنی هستیم از آیات و خطب و ادعیه و امثال ذالک، بسیار عجیب عجیب. ولی معمولا دیگه به عنوان اینکه چی تناسب داره و چی به نظر میرسه که بیشتر لازم است و این حرفا رعایت میشه، اینه که یه تکراری میشه و الا مطلب از این قراره. حدیث در کتاب شریف بهار کتاب الصوم جلد 96 اینجوریست که حضرت صادق علیه السلام فرمودن که وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی فرمودن که خدا فرموده است کل اعمال بنی آدم به عشرت از آف الى سبع معذف الا صبر. کار خوبی که فرزندان آدم انجام بدن من 10 برابر بهشون خیر میرسونم، حسنه میدم، پاداش میدم تا 700 برابر. یک کار خوب آدم میکنه 10 برابر خدا حسنه میده یا 700 برابر عنایت میکنه. الا صبر، در ارتباط با صبر اینجور نیست، یعنی نسبت به صبر 10 تا 700 تا نیست. چیه در ارتباط با صبر؟ الا صبر فانه لی، این صبر یک ارتباط خاصی با من خدا داره. فانه لی و انا اجزی به، خودم جزا میدم یا خودم جزای او هستم و انا اجزا به، هر دوش گفته میشه. و انا اجزی به، من جزا میدم به این صبر، مستقیم خود من جزا خواهم داد. فثواب الصبر مخزون فی علم الله. اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن حالا که اینجور شد، ثواب صبر در علم خدا مخزونه. همه چیز گفتن تا چقدر، اما ثواب صبر اندازه براش تعیین نکردم، مقصود است در علم پروردگار. و مقصود از صبر یعنی روزه، و صبر و الصوم، یعنی این روزه که شما گرفتید، این روزه نزد پروردگار اجری داره که هیچ کس نمیدونه. 70 برابر خیر چقدر ارزش دارد و چقدر خدا پاداش میده، این فی علم الله است. خدا خودش میداند که چقدر عنایت میکند به این بندهش. بنابراین بسیار بسیار ارزنده است که انشاءالله از این ماه هر چه بیشتر بهتر استفاده خودمون داشته باشیم. خب من به حمدالله خوشحالم که بالاخره از عزیزانی استفاده میکنیم که همیشه دوران سال موفقن به عرض ادب به ساحات مقدس معصومین علیهم السلام، و امیدواریم که توسل به خواندن رسالت وسیله خیر دنیا و آخرتمون باشه. من یک اشاره میکنم به مصیبت و انشالله به فضل پروردگار امیدواریم که روایاتی که بتونه ما رو یه تکان بیشتری بدهد در این که به خودمون برسیم و حرکت کنیم، و در این زمان بسیار عزیز یعنی ماه مبارک رمضان و در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام بتونیم به فضل الهی چنون حرکت کنیم و در مسیر رشدمون راه بریم و تکان بخوریم که فوق رغبت خودمون و اونچنان باشه که خداوند متعال از هممون راضی بشه. خدایا چنین توفیقی را به هممون کرامت بفرما. خب حالا اول ما دیگه همیشه گفته میشه اون چه که همیشه بجاست، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى علي بن الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين.